ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلام ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. سلام شرفندگان ارجمند، شب بخیر. آقای روحانی رئیس جمهور در دیدار با رئیس جمهور روسیه در بیشکک در حاشیه نشست سران شانگهای روابط دو کشور را در همین گرساگ اقتصادی، سیاسی و بین المللی رو به گسترش خواند و تاکید کرد تعمیق و توسعه روابط تهران مسکو برای دو کشور و برای ثبات و توسعه منطقه حائز اهمیت است. رئیس جمهور تصریح کرد که اقدامات ایران در چارچوب حقوق خود در برجام است. ولادیمیر پوتین نیز گفت مسکو مصمم به توسعه همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی با ایران و علاقمند به حضور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف ایران است. رئیس جمهور روسیه همچنین بر استفاده از پول ملی و شتاب در روند روابط تجاری تهران و مسکو تاکید و از کمک ایران برای نجات 11 خدمه که روسیه نفتکش حادثه دیده در خلیج فارس قدردانی کرد. رؤسای جمهور 12 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سیکا به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر می‌کنند. این اجلاس به ابتکار نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان در سال 1992 تشکیل شد. رئیس جمهور عصر امروز بعد از حضور در 19 اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای بیشکک پایتخت قرقیزستان را ترک کرد و برای شرکت در 5 اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز آسیا وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. آقای روحانی علاوه بر حضور و سخنرانی در 19 اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای با رؤسای جمهور چین، روسیه و افغانستان نیز دیدار کرد. 650 خبرنگار محلی و خارجی نشست تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا سیکا را پوشش می‌دهند. و آبه شینزو نخست وزیر ژاپن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره نتیجه سفرش به ایران تلفنی گفتگو کرد. آبه شینزو که صبح امروز پس از سفر 2 به تهران به توکیو بازگشت، با توجه به روابط دوستانه و قدیمی ژاپن و ایران دیروز تلاش کرد پیام ترامپ را به مقامات ایران منتقل کند که رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ تأکید کردند جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد، زیرا هیچ ملت آزاد و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمیپذیرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تصریح کردند من شخص ترامپ را شاگسته مبادله هیچ پیامی نمی‌دانم و هیچ پاسخی هم به او نخواهم داد. بسیار سپاسگزاریم از توجه شما.
هوا گرم میشه و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه
دمای نرمال 24 درجه است همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جاهای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه آلیس برای خانواده
جز تو کسی نیست به بالا و پست ما همه هیچیم و تویی هرچه هست به نام خداوند بخشایشگر مهربان عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی رادیو ایران بنده حمید رضا رضایی این افتخار رو دارم که به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم جناب آقای سعید هنرمندی تهیه کننده پوریا شریعت پناهی صدا بردار و جناب مجید بای هماهنگی این بخش از برنامه ها همراه شما باشیم از پخش شبکه رادیوی ایران در 24مین شب از خرداد ماه سال 1398 خورشیدی شبی که امیدوارم یکی از بهترین شبها و خاطر انگیزترین شبهای زندگی بنده و شما باشه و امیدوارم انشالله در طول این 8 ساعتی که در پیش رو داریم و برنامه هایی که تقدیم حضورتون میکنیم انشالله برنامه ها مورد توجه و پسند شما قرار بگیره و شما هم فرصت کنید و ما رو تا پایان همراهی و همدلی بفرمایید. شب که میشود دلم قناری میشود و تمام آرزوهایم به شکل پروانه در میآیند تا شمعی را شعله ور کنند.
رد پای حادثه
رد پای حادثه
این یک داستان واقعی است در رد پای حادثه. به نام خدا. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، شبتون بخیر باشه. از اینکه به مدت 45 دقیقه با این برنامه همراه ما هستید بسیار متشکریم. ما در این برنامه رد حوادث رو پی میگیریم و تلاش میکنیم با شنیدن تجربیات زندگی دیگران از بروز خطرات و آسیبها در زندگی خودمون و خانوادمون جلوگیری کنیم. روایت‌های این برنامه میتونه بخشی از زندگی هر کدوم از ما باشه. درباره اونها با شما صحبت میکنیم. شاید از تکرار یک اتفاق تلخ جلوگیری کنیم. اما همراهان ما در این برنامه خانم دکتر پروین ناظمی روانشناس، آقای مهندس موزون کارشناس فضای مجازی و مسائل فرهنگی مرتبط، دکتر فضل الله دالبند قاضی و کارشناس حقوقی، برنامه قبل از شما خواستیم تا درباره میزان هزینه‌ای که برای بازی‌های کامپیوتری می‌کنید برای ما بگید و شما هم پیامک دادید به 3900 و تجربیات خودتون رو نکاتی رو با ما در میون گذاشتید. دوست محترمی گفتند بنده به خاطر بازی‌های آنلاین برای فرزندم ماهی 20 تا 30 هزار تومان هزینه می‌کنم. زمان خودمون هفت سنگ بازی می‌کردیم و هیچ هزینه‌ای هم نداشت، ولی بچه‌های امروزی خواسته‌هاشون فرق. رضا بیاتی از کردستان گفته من 2 سال شدیداً به یک بازی آنلاین اعتیاد پیدا کردم تا جایی که شغلم رو از دست دادم، کلی از لحاظ مالی ضرر کردم و کار به جایی کشید که تو خانواده هم به مشکل شدیدی برخوردم که زندگیم داشت از هم می پاشید. با وجود این همه مشکل باز هم به زور این بازی رو کنار گذاشتم. پدر و مادرها تو رو خدا حواستون به بچه هاتون باشه، به هیچ وجه نذارید سمت بازی های آنلاین برن. خواهش میکنم نذارید. با تشکر. شنونده دیگری گفتن من یک گیمر هستم با 25 سال سن و از 14 سالگی با گیم ها و بازی های اینترنتی بزرگ شدم. خیلی کمک کرده به رشد من و یادگیری زبان انگلیسی من. از خیلی از خطرهای جامعه هم خدا رو شکر دور بودم. البته افراط در هر چیزی بده. درباره هزینه هم باید بگم من تا حالا چند میلیون خرج کردم. بهروز احمدی از ایلام گفته هیچ هزینه ای نمی کنم و قبول هم ندارم چون مناسب نمی دونم. حسنزاده از ارومیه گفته بنده به یک بازی اعتیاد پیدا کردم. مبلغ زیادی رو خرج کردم و بعدها متوجه شدم که هدف فقط درآمدزایی برای شرکت سازنده بوده. خیلی مریض شده بودم. در دنیای بازی زندگی می کردم و خیلی از مشکلات عصبی سراغم اومد. آقای جواد دبیری گفتن از تالش من واسه بازی‌های آنلاین یا هر بازی دیگه علاقه‌ای به پرداخت هزینه ندارم، این همه بازی سالم چرا مجازی؟ از شهرستان شاندیز محمد جواد پرویزی گفته من اصلا دوست ندارم پول و وقتم رو در راه بازی‌های کامپیوتری هزینه بکنم، حد الامکان به دوستانم هم پیشنهاد نمی‌کنم. دختر خانومی 25 ساله هم گفتن من به مدت یک هفته درگیر بازی‌های آنلاین شدم و ابتدا با 20 هزار تومان شروع کردم و باختم و به خاطر اینکه پول باخته رو برگردونم به مدت یک هفته 200 هزار تومان دیگه هم از دست دادم. خب همین پیام آخر ما مقدمه‌ای باشه برای طرح پرونده امشب. ازتون ممنون میشم که این هفته به ما بگید تا به حال از طریق پیامک‌های جعلی از شما کلاهبرداری صورت گرفته؟ تجربیات خودتون و خانوادتون رو با ما در میون بگذارید. 3900 راه ارتباطی ما با شماست. هفته آینده قرار راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت بکنیم. کلاهبرداری‌هایی از طریق پیامک. اما پرونده امشب رد پای حادثه، پرونده‌ای به شماره 102.90 کلاهبرداری اینترنتی به نام سایت‌های شرط‌بندی. چند وقتی بود کار خوب پیدا کرده بود. درآمدش هم بد نبود. تونسته بود یه سر و سامونی به زندگیش بده. تقریبا همه چیز خوب پیش می‌رفت. امیر بهش یه سایت معرفی کرد. گفت که تو خوششانسی، برو اینجا شرط بندی کن و یه پولی هم اینجوری بگیر. شاید زودتر از اونچه که فکر می‌کنی وضع مالیت خوب بشه. پیشنهاد خوبی بود. پیشنهاد این که بی دغدغه بتونه درآمدش رو دو برابر کنه. برای همین بدون هیچ فکری معطل نکرد و رفت سراغ این سایت. شانس بهش رو آورده بود و مدام برنده می شد. پول روی پول. هر روز رقم ها بالاتر می رفت. با 10,000 تومان شروع کرده بود و این بار قرار بود سر 10,000,000 تومان شرط ببنده. این پول تمام سرمایه اون توی این چند ماه کار بود. مطمئن بود که پیروز این اتفاقه. اما چه اتفاقی برای تمام سرمایه و پسندازش افتاد؟ دوستان محترم، پیش از این که بریم سراغ پرونده امشب و ببینیم چه اتفاقی در حال شکل گیریه، از شما میخوام برای ما بگید تا به حال از طریق پیامک های جعلی از شما کلاهبرداری صورت گرفته؟ تجربیات خودتون و خانوادتون رو با ما در میون بگذارید. راه ارتباطی ما 3900. هفته آینده حتما راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم. حتما برای شما هم پیش آمده که با این سایت ها روبرو شده باشید. با ذکر این مسئله که از بعد شرعی هم به شرط بندی نگاه کوتاهی خواهیم داشت، پرونده امشب رو باز میکنیم. آقای مهندس سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه ردپای حادثه.
امشب موضوع پرونده ما چه هست میفرمایید؟
بهتره بگیم که پرونده ها.
چند پرونده
چون ما با وبگاهی مواجه هستیم که یکی از سایت های مشهور قماربازی در سطح دنیا هست، فعالیت بین المللی داره و خب این سایت میاد و شعبه‌ای در ایران راه اندازی میکنه توی فضای مجازی و نمایندگیش هم میده به فردی که ساکن یک کشور همسایه است.
بله.
و این فرد از اون کشور همسایه سایت رو به شکلی هدایت میکنه که شروع میکنن به عضوگیری برای سایت و قماربازی رو در سطح کشور شروع میکنن،
چیزی که ما تو شرعمون کاملا باش در تضاد هستیم.
بله، هم غیر شرعی و هم غیر قانونی هست.
بله.
جزو مصادیق مجرمانه هست.
این سایت ها ابتدا با چه هدفی راه اندازی میشه؟
قطعا قمار یک شغله، اما نه برای کسانی که بازی میکنن، بلکه برای کسانی که این سایت ها رو راه اندازی میکنن
و منافع اصلی در جیب اونهاست.
دقیقا، منافع اصلی در جیب اونهاست. برای مثال همین سایتی که خدمتون عرض کردم، بعد از اینکه عضوگیری میکنه توی کشور برای بازی و کاربرانی ملحق میشن به این سایت، شروع میکنه به یارگیری. یارگیری به این معنا که پرونده وقتی زمانی کشف میشه که مشخص میشه که افرادی که بازنده بودن توی این سایت و پرداخت نکردن اون مبلغی رو که باختن، مواجه میشن با یه سری شرخر و زوربگیر.
بله.
که دیگه حالا خارج از فضای مجازی هن. در فضای واقعی میان یقه میگیرن و کتک میزنن و میگن اون پولی که باختی رو باید بدی به اون کسی که از تو برده توی سایت. دقت بفرمایید، یک سایت در کشوری اروپایی، هلند، در یک جزیره اونجا مالکیتش هست، راه اندازی میشه، نمایندگی مجازی این در ایران راه اندازی میشه، کسی که داره این رو اداره میکنه در یک کشور همسایه ایران هست، یعنی چقدر داستان دوره.
بله.
اون ریشه در اروپاست، نماینده این سایت در کشور همسایه ایران اصلا توی ایران نیست و سایت،
ولی اتفاقات داره اینجا میفته.
بله. و سایت هم مجازی هست، اما آدما دارن کف خیابون کتک میخورن واقعا بابتش و پولم میدن. اینجاست که مرزها بین فضای مجازی و فضای واقعی به طور کل پاک میشه، شکسته میشه و فضا از واقعی واقعی تر میشه. خب زورگیری ها و در واقع شرخری ها منجر میشه به ورود پلیس و این موضوع کشف میشه و سایت مسدود میشه. مشخص میشه که صدها جرم در این سایت در ایران اتفاق افتاده و ده ها نفر در واقع مورد ضرب و شتم و زورگیری و اینها واقع شدن. برای اینکه مردم بدونن سازوکار اصلی این سایت ها چی هست، همون سازوکار قدیمی و کهنه چند قرن پیش هست.
بله.
همیشه فرد تازه کار و تازه وارد رو بهش میبازن، چند بار بهش میبازن
برای تطمیعش،
برای اینکه بله تشویق بشه، اولا فکر کنه که من خیلی قوی هستم و خیلی قدرم، به راحتی از همه برنده میشم، پس با شوق و ذوق بیشتری ادامه میده، موندگار بشه توی این فضا. و دوم اینکه بعد از اینکه با مبالغ پایین برنده شد و یقین پیدا کرد به توانمندی خودش، بیاد و با یک مبلغ بالا و کلان ورود کنه. اونجاست که اون قماربازایی که فریب دادن و فرد رو به دام کشیدن، اون روی خودشون رو نشون میدن. یعنی وقتی یه مبلغ بالا رو ورود کرد، اونجا مثلا روی خونش
قصه شروع میشه.
وقتی مثلا روی خونش میاد، میره توی محضر و اونجا با حضور شهود یک چیزی رو تنظیم میکنن و با قاعده‌ای که اونجا تنظیم میکنن به طور تلویحی و تصریحا خودشون میدونن که موضوع قمار هست، میان بیرون قمار رو انجام میدن و فرد خونش رو میبازه. الان همین اتفاق در سایت ها میفته، با این تفاوت که در گذشته خود قمارباز فریبکاری که میخواست اون فرد تازه کار رو فریب بده، خودش در مرتبه های اول چند بار میباخت تا او تشویق بشه به این که برم یه رقم بالا
بازی بکنم. بله.
اما الان مالکان و کسانی که صاحبان این سایت ها هستن، خودشون به عنوان این که ما یه سری افرادی هستیم که عضو این سایت شدیم، نه به عنوان مالک و صاحب، تعداد افراد یا اپراتور دارن، اونا میان به افراد تازه وارد میبازن چند بار. اونا هستن، صاحبان سایت هستن که دارن میبازن.
این ترفند بازی اینه اول.
بله. و خب این نکته هست که فرد وقتی که وارد این بازی ها میشه نصایح اطرافیانش رو نمیپذیره، خانواده نمیتونن قانعش کنن و او هست که به دیگران اصرار میکنه شما نمیدونید من دارم موفق میشم از نظر مالی، دارم برنده میشم و به هیچ وجه حرف اطرافیان رو قبول نمیکنه. علتش بی اطلاعی از این سازوکاری هست که خدمتتون عرض کردم. ما در ایران پیش از انقلاب صدها و هزاران پرونده داشتیم که با همین سازوکاری که خدمتتون گفتم افراد در قمارها فریب می‌خوردن، ورود می‌کردن و می‌باختن. همین شده مجازی الان.
مجازی که بعد اتفاقات شومش در دنیای واقعی می‌افته. فرمودید که بعد درگیری‌ها و پیگیری‌ها و همه دیگه خارج از فضای مجازی است.
بله، یعنی
کسی نمی‌تونه از این روند قصر در بره.
بله، یعنی تصور این هست که خب فضای مجازی دیگه، حالا نخواستم
میکشم کنار
اما اینطور نیست و خب روش‌های مختلفی هم دارن میتونن به فرد دسترسی پیدا کنن.
میخواید آقای مهندس درباره این روش‌ها تو بخش بعد با هم صحبت بکنیم؟
حتما.
متشکرم از شما. با ما همراه باشید. در برنامه امشب رد پای حادثه به موضوعی میپردازیم که شاید به ویژه نسل جوان ما باید با دقت بیشتری برنامه امشب رو بشنویم. در برنامه امشب رد پای حادثه با کمک کارشناسان برنامه درباره سایت های شرط بندی صحبت میکنیم. آقای مهندس موزون، توضیحات شما رو در بخش اول شنیدیم، توضیحات کاملی بود، ولی من یه سوالی که برام پیش آمده این هست که با توجه به این که خب پلیس فتا اشراف داره به فضای سایبری، آیا یه سایت اولی که میخواد طراحی بشه و راه اندازی بشه نیاز به یک پوشش مجاز نداره؟ یعنی در پشت پرده یک سایت مجاز مجبوره که فعالیت خودش رو شروع بکنه دیگه، درسته؟
بله، اشاره خیلی خوبی هست. شرط بندی های قانونی شرعی و مجاز داریم؟ بله داریم، که طبق قانون شرع فرض بفرمایید روی مسابقات اسب دوانی میشه شرط بندی کرد. شرط بندی هم تعریف خودشو داره. ساختار شرط بندی و ساختار قمار با هم متفاوت هستن، ضمن اینکه طبق شرع اسلام روی موارد معدودی مثل اسب دوانی، تیراندازی میشه شرط بندی کرد. البته قانون این رو میاد ساماندهی میکنه برای اینکه مشکلی برای افراد پیش نیاد و سوء استفاده گران وارد نشن، میاد و میگه تحت نظارت باشگاه‌هایی که این روند شرط بندی رو ثبت کردن قواعد شرع رو رعایت میکنن و افراد برای
مثل باشگاهی سوارکاری، مثل باشگاهی تیراندازی.
بله.
بله.
و اونا هم باید این روند خودشون رو ببرن به تصویب قانونی برسونن، مجازش کنن، مشخص باشه دارن طبق روال صحیح انجام میدن. این شرط بندی هست که با قمار متفاوته. اما چون عموم مردم این نکته فقهی شرعی و قانونی رو نمیدونن، میان صاحبان سایت های غیر مجاز اینها رو فریب میدن به این شکل، میگن ببینید سایت های وجود داره مثل سایت اسب دوانی یا تیراندازی، این سایت اون سایت، برید ببینید، تحقیق کنید، متوجه میشید که قمار یا شرط بندی قانونی وجود داره. میرن مردم اونها رو حضوری یا از طریق سایت های مختلف چک میکنن، متوجه میشن که بله وجود داره. بعد میگن خب حالا که قانع شدید وجود داره، ما هم از همون قبیل هستیم، که این قسمت دومش دیگه فریب هست. قمار با شرط بندی متفاوته از نظر شرعی و سایت مجاز و غیر مجاز برای انجام این کار هم از نظر قانونی متفاوت هست. اینها غیر مجازهای غیر شرعی هستن که وارد لایه‌های بعدش که میشیم، علاوه بر اینکه شرخری و زورگیری و اینها درش هست، کارهای مختلفی انجام میدن. یکی هک هست، یعنی اینا میان میگن به طرق مختلف فرد رو قانع میکنن که بیاد یه فایلی رو دانلود کنه روی سیستم خودش، حالا روی رایانه یا روی گوشی همراهش دانلود کنه. وقتی اینو دانلود میکنه، مثلا میگه که من یه فایل دارم به عنوان یکی از بازیکنان دیگری که توی اون سایت هستن. میگه من یه فایل دارم، اگه اینو دانلود کنی این فایل بهت مشاوره هایی میده که توی قمار میتونی برنده بشی. یه فایل خیلی خوبه، معمولا بهش میگن فایل های چیت. چیت یعنی تقلب، یه کلمه انگلیسی. فایل های تقلب، میتونه به تقلب برسونه، اینو دانلود کن. در حالی که این فایلی که دانلود میشه یک ویروس یا یک بدافزار هست که هک میکنه، اطلاعات شخصی میفرسته. چه فایده ای داره برای سایتی که داره فریب میده فرد رو؟ فایدهش اینه وقتی اطلاعات شخصی اون فرد و خانواده‌اش رو در اختیار قرار بذاره، یعنی به گوشی فرد دسترسی پیدا کنه یا به گوشی همسرش، فرزندانش، خب میتونه به سادگی اطلاعات کاملی از اینکه خونه‌شون کجاست، تلفنشون چنده، کی میرن، کی
کاملا
میرن.
اشراف پیدا میکنه رو زندگی فرد.
بعد از این اشراف چه استفاده ای میکنه؟ فرزند میتونن بیان سر را بچه‌شو از مدرسه بدوزن، بگن بچه‌ت در خیر ماست، باید پول اون که تو قمار باختی رو باید بدی، یا برن سر را خودشو بگیرن، شرخری و کتککاری کنن یا مسائل دیگه. بنابراین برای اینکه این اطمینان رو حاصل کنن که فرد رو در اختیار دارن، اولین کار و تلاششون این هست که حتما هکش کنن، و برای این کار پول هزینه کردن، سایتشون مجهزه به سیستم های هک کننده. این یه نکته. نکته بعد این که به حساب کاربری فرد، چون وقتی میخواد عضو بشه 5 مرحله 4 مرحله داره عضو این سایت ها شدن. ضمناً اینو هم عرض کنم که در ابتدا خیلی با احتیاط و گزینشی افراد رو انتخاب میکنن و وارد سایت میکنن، یعنی به سادگی نمیشه عضو این سایت ها شد. این گزینشی و پاورچین عمل کردن برای عضوگیری، علتش این است که به زعم خودشون کسی از پلیس وارد نشه یا کسی که غریبه هست میخواد رصدشون کنه وارد نشه. خب وقتی که فرد میاد عضو میشه، در مرحله چهارم و پنجم میگن حالا حساب اینترنتی تو وارد کن، رمز دومت تو وارد کن، که وقتی میبازی بعضیشون اینجوری هستن، ما بتونیم خودکار از حسابت پول برداریم. یک سازوکارهای روانی دارن که افراد
جالبه که بعد افراد راضی میشن به این کار.
حتی بله به این راضی میکنن. عرض کردم وقتی که میان با یه مبالغی فرد هی برنده میشه، ببینه شرکت کردم ظرف مثلا 1 دقیقه 1 میلیون بردم، ظرف 2 دقیقه 5 میلیون بردم.
خاطرم هست که یه بخشش هم روی مسابقات فوتبال اتفاقا سرمایه گذاری شده این سایت ها.
بله،
ظاهرا خیلی چیز خوب و ورزشی و خب ظاهرش این گونه است دیگه.
دو نوع هم هست خانم علباس، یعنی یک نوع روی بازی های ورزشی که در فضای واقعی هست شرط بندی میکنن، یک نوع دیگه هست که بیا با هم یه بازی آنلاین انجام بدیم. بازی های آنلاین و بازی های ورزشی واقعی، روی اون بازی های ورزشی شرط بندی میکنن، روی این بازی آنلاین برد و باخت میکنن، و این بازی های آنلاین خودش یک باز مقوله وسیعی است که یک برنامه کامل باید در موردش حداقل صحبت بشه که اینجا میان چه اتفاقاتی میفته تو بازی های آنلاین. میان مراحل بازی رو به هم میفروشن، اکانتش الان به شدت داره توی خصوصا تهران خرید و فروش میشه.
یکی دو تا بازی هم خیلی پرطرفداره و دقیقاً خاطرم هست که یکی از نزدیکان من دوچار یک همچین مسئله شده بود که پولی واریز میکرد و ذره ذره همین پول رو میگرفتن و بعد مرحله به مرحله انگار این بازی رو میخرید که حالا نمیدونم چند ستاره بگیره، حالا یه مبلغ موجودیش رو بالا ببره. اینها متوجه نمیشن بیشتر وقتها خود فرد یا خانواده که چه مبالغی داره رد و بدل میشه.
بله، سازوکارهای روانی همین که فرمایش کردین که به ذره ذره، سازوکارهای روانیشون چه برای به دام کشیدن فرد و عضو سایت شدن، چه برای این موردی که شما فرمایش کردی، چه موارد دیگه، اونقدر این سازوکارها قوی هست که فرد بدون اینکه متوجه بشه در آینده گرفتار خواهد شد گرفتار میشه. خیلی نرم، مثل قورباغه‌ای که توی آب ولر میذارن، بعد اینو میذارن روی گاز و کم کم شعله گاز بالا میبرن، بعدن پخته میشه، بعدن افرادی که تومه شدن پخته میشن. و حتما میبایست خانواده ها مراقبت کنن. افراد زیادی داریم که علاوه بر اموالشون، آبرو و حتی سلامت جسمیشون رو از دست دادن.
بله،
به خاطر اینکه بله، کتک خوردن، دچار نقص عضو شدن، در حالی که اصلا فکر نمی‌کردن.
یعنی بازی نیست، خیلی مرحله جدی میرسه.
بله، بازی مرگ دیگه.
بله، بازی مرگ تعبیر بله خوبی بود. متشکرم از شما آقای مهندس. در بخش پایانی با هم صحبت می‌کنیم، با ما همراه باشید. اینجا رادیو ایران و این برنامه ردپای حادثه است. ماه‌ها و سال‌ها تلاش یک نفر در یک شرط بندی از بین میره. اما چی میشه که یک نفر مجاب میشه با مبلغ بالایی که در واقع کل سرمایش هست وارد شرط بندی بشه که طرف مقابل رو اصلا ندیده؟
سلام عرض میکنم حضور همه عزیزان شنونده، پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. خدمتتون عرض کنم که گاهی ما هممون شنیدیم یا میشنویم یا احیانا دوروبر خودمون فرزندانمون ممکنه حتی سنین بالاتر هم که در مسابقات فضای مجازی یا اینترنتی که به شکل شرط بندی هست شرکت میکنن، حضور پیدا میکنن، سرشون هم کلاه میره، خیلی این اتفاقا رو دیدن و انگار